تیم ایران فردا با تاجیکستان بازی خواهد کرد. و مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا پس از دو هفته تعطیلی به دلیل بازی‌های ملی دیشب پیگیری شد و در بوندسلیگا تیم آگزبورگ با حساب 2-1 تیم بایر مونیخ را مغلوب کرد تا بایرن دومین شکست خودش را در این فصل تجربه کنه. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیکر نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم خانم کرمی و گزارش هایی که دوستانمون برای شما آماده کردن. بفرمایید خواهش.
خیلی از شما متشکرم آقای رئیسیان، وقتتون بخیر باشه. و همینطور سلام میکنم به شما دوستان عزیزی که در آخرین شنبه آبان ماه شنونده پیک نیمروزی هستین. لطفا همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که همراه ما هستین. نتایج بررسی‌های جدید نشون میده 58% واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها در اومدن تعطیل شدن. همکارم سهرابی این موضوع رو بررسی کرده.
بانک‌هایی که تسهیلاتشان چرخ کارخانه‌ها رو روان می‌کند، گاهی چوبی را لای چرخ این کارخانه‌ها می‌گذارند تا قفل تعطیلی را بر درب این کارخانه‌ها محکم کنند. آقای رئیسی، رئیس جمهور:
بارها اعلام شده که هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه ای رو و کارگاهی رو تعطیل بکنه. دنبال مطالباتش باشه، اما چرا کارگاه یا کارخانه تعطیل بشه؟ تعطیل شدن کارخانه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید در کشور. این که خلاف سیاست های کشوره. این بارها اعلام شده، بازم من دارم تأکید میکنم که چه در این جلسه چه عزیزانی که صدای منو میشنوند، به هیچ عنوان نباید پیگیری مطالبات بانک‌ها موجب تعطیلی کارخونه‌ها بشه.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به تازگی گفته است بانک‌ها 1800 واحد تولیدی را به تملک درآوردند.
ما اگه بتونیم انشالله با ابلاغیه که داشتیم بتونیم این 1800 واحد تولیدی که در تملک شبکه بانکی است، و اگه بتونیم حداقل 50% اینا به بخش تولید برگردونیم، این اتفاق بسیار مهمه.
اما بر اساس آماری که به تازگی وزارت کشور منتشر کرده است، از این واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها درآمده، 1043 کارخانه یعنی حدود 58% غیر فعال شده اند. حتی برخی دستگاه‌های آنها به سرقت رفته و به این زودی‌ها امکان بهره برداری از آنها نیست. آرمان خالقی، عضو خانه صنعت:
بانک بدهیش رو به اجرایات ثبت و اجرایات دادگستری اعلام میکنه، اموال واحد تولیدی توقیف میشه، سهام شرکت توقیف میشه، بدون اینکه حتی بررسی بشه که آیا اصلا محاسبات بانک درست بوده یا خیر، و میره در بحث ثبت میمونه تا زمانی که این بخواد مزایده برگزار بکنه بانک و بخواد این یا اون یه اجراییات که بخواد این تعیین تکلیف بدهی بانک رو مشخص بکنه. مدت‌های طولانی این واحد تولیدی در اجراییات معطل میمونن، چون نه مشتری ممکنه داشته باشن، نه اینکه خود بانک مایل که این واحد رو خریداری بکنه، و بعضا دیده شده همین اطاله زمان فروش این واحدها برای تعیین تکلیف و تصویب بدهی بانک منتظره که طولانی تر باشه، برای اینکه سود و جریمه رو داره دریافت میکنه و منافع خودش به هر حال داره محاسبه میشه، و کافی به زمانی برسه که بدهی اون واحد با ارزش اون واحد یکی بشه، بانک میاد کل واحد رو تملک میکنه.
وزیر صنعت در بازدید اخیرش از یکی از کارخانه هایی که به علت مشکلات بانکی تعطیل شده بود وعده داده است که مشکلات این چنینی را نه به صورت موردی بلکه باید کلی رفع کرد.
اما نباید کارها موردی پیش بیاد، بعد ما به طور کلی قاعده ها رو اصلاح کنیم که این کار داریم پیگیری میکنیم.
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، میگوید دود تعطیلی کارخانه های تملک شده بانک ها فقط نباید به چشم کارگران و تولید کشور برود.
ما بحثم اینه که ما باید در خساراتی که در چنین موقعیت هایی به اقتصاد کشور وارد میشه، دولت، بانک ها، واحدهای تولیدی، همه باید تسهیم نسبت بشه و ببینیم که چه سهمی از این تسهیم و این موضوع داشتن به نسبت اون سهم آسیب ببینن و خسارت بهشون وارد بشه. اینکه بانک ها رو ما بری بدونیم و بانک ها رو کنار بگذاریم از این موضوعات و بخوایم فقط بانک ها رو حفظ بکنیم، خب چیزی که تا الان تبعاتش رو دیدیم و بعضی از واحدهای تولیدی تعطیل شدن.
شما فرمودید که به هر حال بانک ها باید خودشون رو مسئول بدونن در قبال زیان هایی که از بابت تولید میشه. این نظام تسهیلات دهی بانک ها چه اصلاحاتی باید بشه که این مشکلات به حداقل برسه؟
قاعدتاً باید بانک ها اون چیزی که تا الان گلای من بودیم ازشون اینه، به تصمیمات ستاد تسهیل توجه چندان نمی کنه. وقتی که تصمیمات ستاد تسهیل برخلاف منافع اون بانک گرفته میشه نسبت به یه بنگاه یا اصلا کل یک موضوع، تمکین نمی کنن بانک ها و میگن که باید شورای عالی پول بانکی باید بیاد این رو تصمیمات رو بگیره، در صورتی که محمل قانون کافیو داره، تاکیدات قانونی براش هست، جریمه های دیرکرد رو باید براشون حذف بکنیم، اصلا کلا بعضی حتی شبهه خلاف شرع داره. خب سود رو دارن میدن ولی جریمه عدد مازاد مثلا شما فرض کن 6% باید جریمه واحد پرداخت بکنه بابت تسهیلاتی که تاخیر پیدا کرده به دلیل اینکه بازار به هم ریخته نمیتونه تسهیلات رو بده. خب جرایم باید حذف بشن، یک مهلت مناسبی باید داده بشه اگه کسی اومد تسویه کرد بتونه بدهیشو تسویه کنه.
تصاحب واحدهای تولیدی حتی اگر به تعطیلی آنها هم منجر نشود که شده است، بانک ها را به سمت بنگاهداری میکشاند، موضوعی که نوعی انحراف از عملیات بانکداری و منشأ برخی مشکلات دیگر خواهد بود.
خب گزارشی بود در مورد تعطیلی واحدهای تولیدی به علت تملک بانک ها. شما فعالان صنعتی هم دیدگاه خودتون رو در این باره برای ما بفرستین. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
به تازگی نیروی انتظامی برگ سبز خودروی رو صادر کرده که قید مالکیت رسمی بودن هم در اون آمده. این موضوع از اونجا اهمیت داره که در هفته های اخیر بحث های حقوقی در خصوص سندیت رسمی برگ سبز خودرو مطرح شده. در این باره همکارم با سرهنگ جهانی، معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفتگو کرده.
با توجه به این که مصوبات جدیدی اومد، از جمله رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادستان محترم کل کشور هم روی این موضوع صحه گذاشتن، مبنا و ملاک قرار بدن، بر همون اساس رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس رو تایید کردن و از دادستانی کل کشور درخواست کردن که این قانون هست اجرا بشود. بر اساس اون پلیس راهنمای رانندگی هم در این سندی که به عنوان سند رسمی صادر میکرد و رسمی هم بود و هست، عنوان و یا عبارت رسمی رو اضافه کرد، وگرنه به لحاظ کلی سندی که پلیس قبلا صادر میکرد رسمی بود و الان هم با این عبارتی که اومده به عنوان سند رسمی، عبارت رسمی رو بهش اضافه کردیم، تغییری در ماهیت ایجاد نشده، فقط تغییر در شکل هستش و ظاهر هستش.
رئیس کانون دفترخانه اعلام کردش که هنوز این قانون ابهام داره و خواهان این شدن که این موضوع توی مجلس بررسی بشه. این رونده به نظر میاد که هنوز ادامه دار هستش. خب حالا با این ابهامات باز هم شما معتقد هستید که این سند رسمی هست؟
این رأی قضایی که از دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی صادر شده و تأکیدی که دادستان محترم کل کشور داشتن، جمع‌بندی اینا باعث میشه که یه خورده درآمد دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا بکنه. خب معلومه هر کسی درآمدش کاهش پیدا بکنه قطعاً مخالفت میکنه، ولی سوال اینه که آیا مخالفت این عزیزان نافذه یا نه؟ حالا در صورت آنچه که مسلمه، ما مطیع قانون هستیم، آرای قضایی هستیم و آنچه که به ما ابلاغ شده و به عنوان قانون هم هست رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ما به اون داریم عمل میکنیم. پس بنابراین از نظر ما قطعیت داره، هیچ ابهام و اشکالی وجود نداره. حالا اگر عزیزان مدعی هستن که نه این اشکال داره، این ایراد داره، خب طبیعتا دنبال میکنن موضوع رو، در جاهای دیگر احتمال داره مطرح بکنن. اتفاقا ما همه هماهنگی‌ها هم حتی در ارتباط با موضوع مالیات رو که به هر حال دولت مدعی این موضوع هم هست و حرف قانونی هم دارن میزنن، موضوع مالیات رو هم انشالله انقریب برای هر معامله‌ای که صورت میپذیره هماهنگی‌های لازم انجام شده که بحث مالیات حتما قبل از نقل و انتقال انجام بشه، وصول بشه، بعد که برای نقل و انتقال و گرفتن سند و کارت و پلاک به پلیس مراجعه میکنن، روی درآمدهای دولت هم هیچ مشکلی و موضوعی پیش نیاد انشالله.
خب، گفتگوی پیک نیمروزی بود با معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس درباره برگ سبز خودرو. شماره پیامک ما 3610 است. برخی آمارها از افزایش مصرف خودسرانه داروها حکایت داره. برخی از مسئولان وزارت بهداشت علت این پدیده رو به هزینه‌های درمانی و توان اقتصادی مردم مربوط دونستن. همکارم نوجبایی گزارش میده.
مصرف بی‌رویه و البته خودسرانی دارو مشکلی است که این روزها به دنبال افزایش خوددرمانی در میان اقشار مختلف جامعه به وفور دیده می‌شود. در اینجا این سوال پیش می‌آید که چه عواملی باعث شده تمایل به خرید دارو آن هم بدون تجویز پزشک افزایش یابد و کار را به جایی برساند که با وجود هشدارهای مکرر مبنی بر برخورد با داروخانه‌هایی که بدون نسخه دارو می‌فروشند باز هم با این مشکل مواجه باشیم. خانم دکتر نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو میگوید
صادق که برای مصرف غیر منطقی دارو اتفاق میفته، یکیش هم این هستش که در واقع افراد ناتوانی دارن در رفتن به پزشک.
هرچند آقای دکتر پناهی زاده، مدیر کل درمان سازمان تامین اجتماعی، با این نظر خانم دکتر حسینی موافق نیستند و میگویند
من خیلی با این همکارمون موافق نیستم. بخش دولتی ما، یعنی زیر مجموعه وزارت بهداشت، پزشک همیشه در دسترس هست، ارزان هست، با دفترچه. ما الان اینو کم ندونیم که تو مملکت ما همه دفترچه دارن و از این دفترچه دارن استفاده میکنن.
بررسی ها نشان میدهند میزان تجویز داروها با جمعیت کشور و بیماری ها همخوانی ندارد و تلاش های صورت گرفته برای اصلاح این الگو از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و نظام دارویی کشور همچنان با مشکل مصرف بی‌رویه و خودسرانی دارو روبروست. در این خصوص با دکتر بهمن صبور، نائب رئیس انجمن داروسازان تهران گفتگو کردیم.
دارو و داروخانه چون خیلی در دسترس مردم هستن، بدون اینکه به پزشک مراجعه کنن، خیال میکنن که خودشون میتونن علت بیماری خودشون رو کشف کنن و به داروخونه ها مراجعه میکنن، که این فرهنگ به نظر من نیاز اساسی داره که مورد بازبینی قرار بگیره.
دکتر پناهی زاده، مدیر کل درمان سازمان تامین اجتماعی، هم یکی از علتهای مصرف خودسرانی دارو را در دسترس نبودن برخی مراکز درمانی میداند و میگوید حاشیه نشینی باعث شده که برخی از مردم به کادر درمان دسترسی نداشته باشند.
ممکنه امکانات درمانی که در دسترس باشه، در دسترس این جمعیت ها در شهرهای اقماری و جدید باشه، اونجور که باید باشه نیست و واقعا هم نیست.
عدم نظارت بر داروخانه ها موضوعی است که برخی از کارشناسان سلامت آن را مطرح می کنند. آقای دکتر صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، هم می گوید
بله، اون باید واحد نظارت که معاونت هستن ورود کنند و اجازه این کارو ندن.
این اتفاق می افته آقای صبوری؟
ببینید، میگم برای بیماران مزمن بله، ولی اینکه روتین کار باشه نه، من اینو تایید نمی‌کنم به هیچ عنوان.
آقای دکتر پناهی زاده، مدیر کل درمان سازمان تامین اجتماعی، هم از مشاهدات خود میگوید
داروخانه‌های ما به آسونی در واقع دارو رو در اختیار بیمار قرار میدن و حتی داروهای تخصصی، حالا برای خود من پیش اومده بدونی که بدونم من پزشکم، هر دارویی من درخواست کردم به من راحت داده شده. بعد وقتا من اینو میگم خوب این دارو رو شما نمیپرسید برای چی میخواد مصرف کنید، برای چی این دارو رو به هر حال نسخه پزشک، یعنی خیلی عادی انگاری شده توی مملکت ما برای به اصطلاح در دسترس قرار دادن دارو.
اما خانم دکتر محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، میگوید
نظارت و کنترل هست، ولی فقط یک مسئله بسیار مهم، باز امسال ما یک کار دیگه انجام دادیم و اون این که ببینید گاهن شما در داروخانه وقتی که مراجعه میکنید به پرسنل داروخانه به جای دکتر داروساز مراجعه میکنید و بنابراین ممکن هست که خطر دارویی که تحویل میشه کاملا مشهود نباشه. برای اون فرد به اندازه کافی دانش و نگرش کافی نداشته باشه.
به هر رو بحران مصرف دارو در ایران به عنوان تهدید جدی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا با اتخاذ تدابیری برای افزایش سلامت و پیشگیری از بیماری جامعه را به سمت کاهش مصرف دارو پیش برند. با این هدف سرانی سلامت میان ایرانیان افزایش یافته و ضررهای اقتصادی هم کاهش می‌یابد.
خب خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا تمام آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان گرامی رادیو معارف. عصر روز شنبتون به خیر باشه. 29 روز از آبان ماه 1400 رو پشت سر گذاشتیم و در آخرین ساعتها و روزهای ماه آبان هستیم. دومین ماه از پاییز زیبا رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم به رنگارنگی پاییز باشه زندگیتون و انشالله که به سرزندگی بهار روزگارتون بگذره. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از این لحظه تا ساعت 22:10 شب و خدمتگزاری میکنیم. بنده حسن حیدرزاده در کنار دوستانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. اما برنامه‌ای که تا ساعت 22:10 شب تقدیمتون میشه، تا لحظات دیگه برنامه راهبرد رو خواهید شنید، سپس زلال تاریخ رو ساعت 15:30 تقدیمتون میکنیم. رأس ساعت 16 طبق روال گذشته برنامه حوالی عصر زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. پس از اون آماده میشیم برای حضور در محضر باری تعالی و شنیدن اذان مغرب که در شهر مقدس قم ساعت 17:18 بر مأذنه ها تنین انداز میشه. پس از اذان و نیایش دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم و با زمزمه این دعا به زمزم احکام میرسیم. ساعت 17:40 این برنامه رو خواهید شنید. سروش آسمانی ساعت 18 به بیان نکات تفسیری آیات قرآن کریم می‌پردازه و آیت الله سید احمد خاتمی بیانگر این نکات هستند. مثل خورشید عنوان برنامه‌ای که ساعت 18:30 تقدیمتون میشه و با این برنامه بر رفتارهای اجتماعی به تأسی از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مروری خواهیم داشت. پیام ولایت رو ساعت 18:55 میشنوید و به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم. پس از اون پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم 19:20. سیاه و سپید هم عنوان برنامه‌ای که ساعت 20:15 خواهید شنید. سپس برنامه مدرسه عشق ساعت 20:25 آغاز میشه. ویژه برنامه هفته بسیج هست. امیدوارم که این ایام بر بسیجیان عزیز، بر دریادلان و شیرمردان و غیور زنان ایران اسلامی مبارک باشه. پس از شنیدن برنامه مدرسه عشق به کلام ناب میرسیم و برگزیده از سخنان شهید با هنر رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 21 هم اخبار معارفی رو خواهیم شنید. خاطرات ماندگار و برکرانه نور هم دو عنوان برنامه است که پس از اخبار تقدیمتون خواهیم کرد و پس از اون خود شما رو به خدای بزرگ خواهیم سپرد. امیدوارم افتخار بدید همراهیمون بفرمایید تا اون ساعت و برنامه ها و بخش های مورد علاقتون رو بشنوید. اولین برنامه در این نوبت کاری راهبرد هست به مدت حدوداً 40 دقیقه از همین الان که ساعت 14:50 دقیقه است.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم، چون که مردم سالاری رو تشکیل می‌دهد، و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاست‌های کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان‌ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. همونطور که مستحضرید چند برنامه است که ما داریم به رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق میپردازیم. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکسایی هستن، کارشناس همیشه فعال ما که با طرح بحثای خیلی خوبشون در واقع برنامه راهبرد رو پر محتوا کردن و من فکر میکنم مجموعه مباحث راهبرد در واقع گل سرسبدش میتونه همین رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق باشه. جهتش هم این هست، در واقع اگر خوب دقت و تأمل بکنیم این قفلت از مسائل اخلاقی یا ضعف در حوزه اخلاق بوده که قدرت رو در طول تاریخ دچار آسیب کرده و اون رو به جای اینکه در خدمت ارزش‌ها و تعالی جامعه و مردم قرار بده تبدیل کرده به یک کانونی در برابر مردم. خب جناب دکتر لکسی، من تشکر ویژه می‌کنم از حضرت عالی به خاطر طرح این بحث کلیدی و استراتژیکتون و منتظر هستیم تا بحث رو ادامه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. من هم عرض سلام و ارادت دارم جناب آقای دکتر خاکبان محضر حضرت عالی و همینطور همه شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه. در نوبت قبل درباره ریا صحبت کردیم و پیامدهایی که در حوزه زندگی سیاسی بر جای میگذاره، اما خب نتونستیم رؤوس مطالب رو بگیم. در این جلسه این رو سعی میکنیم انشاءالله تکمیل بکنیم. تکمیل که میگم یعنی هم کلیات رو دیگه بگیم، چون فرصت این برنامه در حد همین سر خطها هست و بیشتر از این واقعا نمیتونیم وارد ریز مطالب بشیم. من فقط برای اینکه شنوندگان عزیز اگر علاقمند هستن خودشون این بحث رو مورد مداقه قرار بدند، عرض میکنم که کتاب شرح 40 حدیث حضرت امام، حدیث دوم، این بحث ریا مفصل مطرح شده. البته در موارد دیگری هم حضرت امام تنبه دادن، هشدار دادن، اما اینجا مفصل تر مطرح شده. ما هم از همین قسمت داریم استفاده میکنیم. اونجا حضرت امام رحمت الله علیه از حضرت علی علیه السلام حدیثی رو نقل کردن که من بحث امروز رو با این حدیث شروع میکنم، چون که جنبندی مباحث قبلی ما هم در این حدیث هست. میخواستیم این حدیث رو در برنامه بخونیم که در جلسه گذشته نرسیدیم بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که امام علی علیه السلام چنین فرموده است. حدیث خیلی جالبه، امام صادق از امام علی، که امام علی علیه السلام فرمود که ریاکار سه تا نشانه داره. این که در برنامه قبل حضرت علی سوال فرمودید که اگر کسی خودش میخواد بدونه که آیا ریاکار هست یا نه چیکار بکنه، اینجا حضرت این رو جواب دادن، فرمودن که ریاکار سه نشانه داره. نشانه اولش اینه که وقتی مردم رو میبینه نشاط پیدا میکنه، یعنی شتو ازار الناس. دو، وقتی تنهاست کسالت پیدا میکنه، بیحاله. مثال زدیم، گفتیم اگه تو خونش نماز میخونه خیلی بیحال و خیلی بیرمق این کار رو انجام میده، ولی وقتی در حضور مثلا بقیه هست نه یه جور دیگه. مثلا یعنی کار یه کاره ها، ولی در حضور مردم با نشاط در خلوت یک سل، میگه ینشت و ازاره الناس و یک سل و ازاکان وحده. و سه، من اینا رو با هم میبینم، یعنی اینا رو طبق اون تعریفی که قبلا کردیم و مباحث دیگه هم که نگفتیم، این سه تا میشه علامت برای ریاکار. سومی رو میگم، هنوز نگفتم.
اولی رو گفتید، الان نشاط در
یک و دو رو گفتم. یک، ینشت و ازار الناس،
بله،
وقتی مردم رو میبینه با نشاط میشه. یک، سل و ازاکان وحده، وقتی تنهاییه گرفتار کسالت میشه. و یحبو ان یحمد فی جمیع اموری، دوست داره که در همه کاراش مورد ستایش قرار بگیره، بگن که آفرین آفرین، مثلا خصلت انتقاد پذیری در وجودش نیست. این ستا، وقتی که امام میفرماد این ستا علامت های ریاکاره، میخواییم آسیب شناسی بکنیم، بررسی بکنیم خودمون رو، اینها در واقع میشه علائم ریاکار. اما جلسه گذشته عرض کردیم که ریاکار داره ریا میکنه برای چی؟ یعنی چرا میخواد وانمود بکنه به اینکه اعتقادات خیلی خوبی داره یا انسان خوش اخلاقی، فضائل رو در وجود خودش برجسته کرده و یا رفتارهای مثلا خیلی عالی داره. اونجا حضرت امام فرموده بودن که هدفش اینه که محبوب قلوب بشه، یا دوم فرمودن هدفش اینه که مشهور بشه به امانت و دیانت و این صفات نیکو در میان مردم. حضرت ما فرمودن که این آدم در واقع وقتی اینجوری میشه، کسی که در وجود این رو به حرکت در میاره شیطان، یعنی وجود این شده خانه شیطان، شیطان این رو داره به حرکت در میاره و این به لحاظ توحید گرفتار مشکل شده، چون که از مردم یه چیزی داره میخواد، یعنی فکر میکنه که مردم میتونن به این یه چیزی بدن. در واقع محبوبیت رو از مردم داره میخواد، در حالی که این اگر به لحاظ توحیدی اصلاح شده بود، موحد واقعی بود، میدونست که خدا هست که آدمها رو محبوب قلوب میکنه یا منفور قلوب میکنه. خدا هست که انسانها رو به نیکی مشهور میکنه، یا اینکه نه مانع به اصطلاح چنین امری میشه. این فرد اگر بخواد خودش رو درمان بکنه هم باید از همین جا شروع بکنه. حالا من از اینجا میخوام یه پل بزنم به مباحث سیاسی. یک عبارتی از حضرت امام رو اشاره میکنم، بعد این بحث رو پیوند میدیم با مباحث سیاسی. حضرت امام میفرماید که این فرد ریاکار باید توجه بکنه که قدرت، از اینجا فرمایش امامه، قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می شود و فاعل علل اطلاق و مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. قدرت پیش حق تعالی است، اوست مؤثر در تمام موجودات. بعد از یه مقدار توضیح که فرمودن، این جمله رو فرمودن که گفتن که کسی که مرتکب یا گرفتار این رذیله ریا شده، بعد این رو به خودش بفهمونه. فرمایش امام اینه، میگه که به او بفهمان، یعنی به قلب خودت بفهمان، به اعتقاد خودت.